اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خب با این اشتغالات ذهنی نکاح و حرمت و حلیت و اینا، آقای مهدی پور از اینا بیا بیرون، بحث لا ضرر و لا ضرار. معنای این جمله چی شد؟ احتمالاتی مطرح شد تا زمان مرحوم آخون، چهار احتمال که اینها رو بیان کردیم دونه دونه، نواقصش، خصوصیاتش. اقرب از همه اونها طبق قواعد بیان مرحوم شیخ، اما به صورت ادعایی، نه به استعمال لفظ موضوع للمسبب فی السبب، بل نفی السبب به حساب نفی المسبب به حساب نفی سبب، ادعاءً به ما اینکه سبب رو نفی میکند. سبب هو الحکم الشرعی. گفتیم خب اینم نمیشه گفت، با روایات نمیخونه، چیکار کنیم؟ احتمال و قول پنجمی که مطرح کردیم، قولی است که به مرحوم ها شیخ نسبت دادن و دیروز اشاره کردیم، مرحوم ها شیخ لا ضرری ازشون در دست نیست، در ضرر متعرض نشدن، جداگانه هم چیزی از ایشون در دستمون نیست، و اون چی که از این بیان ایشون به ما رسیده توسط شاگردان ایشونه به اصطلاح. حالا اونی که ما در دست داریم بیان مرحوم آقای خمینیه، بیان مرحوم آقای عراکیه که این دوتا نوشتهشون، بیانشون چاپ شده داریم به اصطلاح، یه ذهنیاتی هم از مرحوم والدمون داریم نقلا از ایشون که شاید متمم این بیان این دو بزرگوار باشه. حالا ابتداءً بیان این دو بزرگوار رو ببینیم و ببینیم مقصود چیه و کدوم را میشود تصحیح کرد. مرحوم آقای خمینی در این رساله میفرمایند چیزی که والذی یخطر بالبال، یا همچی و ببالی، ان استادنا العلامه رحمه الله کذا قال، این چنین ان نفی الضرر والضرار انما هو فی لحاظ تشریعه و حرمت سلطان و حومت سلطان شریعه، فمن قلع اسباب تحقق ضرر فی صفحت سلطانهی بنفی الاحکام الضرریه، یا فمن قلع اسباب تحقق الضرر فی صفحت سلطانه بنفی الاحکام الضرریه والمنع عن اضرار الناس بعضهم بعضا و حکم به تدارک علی فرض تحققه یسه له ان یقول لا ضرر فی مملکتی ولا حوزت سلطانی و هما قدرتی. و هو رحمه الله کان یقول انه بناء على هذا يكون نفي الضرر والضلال محمولا على الحقيقه للحقيقه الادعائيه. این عبارتی است که ایشون در متن این رسائل داره. خلاصه بیانشون این است که آقا جمله لا ضرر ولا ضرار را از اول یه معنایی کردید که بر اساس او گیر افتادید. لا ضرر و لا ضرار موجودون در کجا؟ ظرف این نفی کجاست؟ اون چی که از اول گفتید لا ضرر و لا ضرار موجودون یعنی فی بعاء الخارج، بعد گفتید خب این که دروغه، حالا چیکارش کنید؟ نه، از اول چرا رفتید سراغ موجودون فی الخارج؟ کی گفت اینو؟ اون چی که هست پیامبر در مقام تشریع و در رابطه با حوزه حکومت و سلطنت و ولایت تشریعش پیامبر میفرماید لا ضرر و لا ضرار، نفی میکنه. یعنی در محدوده تشریع من ضرر و ضراری وجود ندارد، نفی الوجوده، ولی نفی وجود در محدوده تشریع در حومه، حالا به تعبیر ایشون حومه سلطان و سلطنت او. چرا؟ با اینکه بعضی اوقات داره، ولی از این جهت فمن قلع، کسی که آمد حرام قرار داد ضرر و ضرار را، یحرم، و اگرم کسی انجام بده باید تدارک بکنه، نتیجتا میگه پس در قانون من، در شرع من، در تشکیلات من ضرر وجود ندارد، یا نمیگذارم ضرر بزنه، یا اگر ضرر زد وادارش میکنم که تدارک کنه. کأن شارع یلتزم، با این جمله که من در مقابل ضرر سینه سپر میکنم، دفاع میکنم، در حومه قدرت من ضرری وجود ندارد. این عبارت ایشون. من حالا باز عبارتشو میخونم چون مورد بحث میاد پیش. فمن قلع اسباب تحقق الضرر فی صفحت سلطانه به نفی الاحکام الضرریه و المنع از انذار الناس بعضهم بعضا و حکم به تدارکی علی فرض تحققه، یا فمن، کسی که اینجور منع کرده و حکم کرده به تدارکش، یصح له ان یقال لا ضرر فی مملکتی و حوزة سلطانی و هما قدرتی. نفی ضرر در این محدوده است، و در این محدوده یصح به همینی که جلوی ضرر رو میگیره حرام، بعد اگر انجام داد باید تدارک بکنه، وادارش میکنیم که تدارک بکنه، پس ضرری وجود ندارد. ولذا دنبالش هم ایشون و این بیان خودشون استنتاج میکنن و هو رحمه الله و نسبت میدن به ایشون، کان یقول انه بناء علی هذا یکون نفی الضرر و الضرار محمولا علی حقیقه، واقعا در شرع ضرر و ضراری نیست، محدودیت اومد در شرع، در محدوده تشریع واقعا ضرر و ضراری نیست. نه دیگه ادعا نمیخواد، لال حقیقت الادعائیه، ادعا نمیخواد. این بیان کردم، بعد یه اشکالات خودشون دنبالش دارن که بعدا اشاره میکنه. مرحوم آقای عراقی عبارتشون اینه، بل المراد، مراد از لازره، نفیها ادعاءا به ملاحظت نفی علت وجودها، کمافی لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، علت وجودش تجویزه، نه جایز نیست، فلا رفس، به معنا سد ابواب تلک الامور شرعن، لا رفث ولا فسوق ولا جدال معناش چیه؟ یعنی شارع جلوشو بسته، ممنوع، به معنا به من و تحریم، ادعا می کند عدم وجود را. نمیگیم لا رفث لای ناحیه به معنی الحرمه، نه، لای نافیه، نفی وجود می کند در وعاء تشریع، مصححش، تحریمشه، در اثر تحریم دیگه لا یوجد، وجود پیدا نمی کنه. و کذا، همونطور که در لا رفث اینطوره، همچنین در لا ضرر، و کذا سد و ابواب ضرر سوا ان کان حکم شرع ام اصرار الناس بعدهم بعضا بعدم جعل الاول، شارع احکام ضرری جعل نکرده، و تحریم ثانی دیگران هم بخوان به هم ضرر بزنن حرامون، وقتی این دو حکم رو دارد، و ایجاب تدارک علی فرض الاسیان و کذا سد ابواب الضرر سواء کان حکم الشر ام اضرار الناس بعضهم بعضا بعدم جعل الاول و تحریم الثانی و ایجاب تدارک علی فرض الاسیان به ملاحظه این سد یسته لهو، که بگه لا ضرر ولا ضرار، نفی کنه در وعاء تشریع. حالا اجازه بدید ببینید تفاوتش کجاست. این دو بیان از این دو بزرگوار خوب عنایت کنید. این دو بیان هر دو و اون چی که خوب حالا ما هم از مرحوم والد داریم، هم نوشته داریم، هم قولن اینطور، اینه که خصوصیت قول ایشون این است که نفی رو میاره تو وعاء تشریع. حالا این دو معنا داره این وعاء تشریع. یه معناش اینه که بگیم در شر جل نشده ضرر و ضرار، از این جهت که خود شارعی که حکم ضرری جعل نکرده اضرار ناس بعضهم به بعض را هم حرار قرار داده و بعدم یجب التدارک، پس شارع ضرر و ضراری جعل نکرده است. بیاریم نفی را به لحاظ عالم جعل. حالا اگر ببینیم در خارج یک کسی به دیگری ضرر زد و متدارک هم نشد، حاکم شرعی نبود یا رسیدگی نکرد، چنین وقع ضرر و ضرار خارجن حتی تو این محیط اسلامی، اما منافات با این معنا نداره. این نفیش، نفیش مربوط به وعاء جعل شرعه. اگر این معنا بکنیم، عبارت مرحوم آقای خمینی رفته رو این معنا، وقت میگه پس این نفی نفی حقیقی است. بله در جعل شارع به هیچ نحوی راهی برای ضرر نگذاشته. در جعل شارع اینجوره، راهی برای ضرر نگذاشته. پس این نفی نفی حقیقی است، دیگه ادعا نمیخواد. ولی ذا دنباله شده کان یقول، که این نفی نفی حقیقی است نه نفی ادعایی. این یه معنا محتمله. یه معنا این که بگیم نه، در حکومت من، در سلطان من، در لوای قدرت من این چنین چیزا نیست. لا یتحقق در وجود خارجی، یعنی در این مملکت اسلامی که من اداره می کنم، من حکومت می کنم، لا ضرر و لا ضرار. اون وقت روی این حساب نه، کسی رما یقع الضرر و ضرار اسیانن، و بعد نه اسیانه، کثیرا ما یقع و خطا ام نسیانن، یه جوری رد میشد در چیزی رو از بین بر، شیشه کسی رو شکست، کوزه کسی رو شکست، امثال اینها. کسی هم نیست که حالا اونجا جبران کنه، خود اون صاحبش هم نیست الان. ها اینجا که میرسه یه همچین موارد نقضی که هم نپیدا میشه، نفی حقیقی نمیتونه باشه. یوجد و حتی در وعاء همین حکومت، اون وقت چی؟ اون وقت نه تدارک نیست، کی؟ کجا تدارک؟ حکم کرده به تدارک، ولی الان نیست یارو که تدارک کنه. بله بله، اون مثلش من بلدم، ولی اینجا نیست. یه کسی اومده کوزه منو شکسته و رفته و پیداشم نیست، اصلا نمیدونم کیه. حالا چی؟ حالا چی؟ حالا رفت دنیایی هیچ. حالا هیچ. پس در این مورد میبینیم عملا موجود در خارج ولو در این وعاء اسلامی شد، اون وقت ناچار روی این حساب میشه نفی. نفی چی؟ ادعایی. روی این حساب میشه نفی، نفی ادعایی که بله من این چنین کنه به مقتضا این جل نباید واقع بشه. اینایی که واقع میشه موارد نادری این چنین کنه دیده نمیشه. نفی میکنم مطلق نیست، چنین چیزی وجود نداره به نظره، به ندور این موارد این ها قابل اعتنا نیست. نفی ادعایی میکنم به مقتضای اون تشریح منتظر اینه، مترقب اینه که هیچی واقع نشود. پس لذا یسه و ادعاان ولو یه مواردی این چنین واقع میشه. روی این دو بیان این نفی تفاوت میکنه. بیان این دو بزرگوار هر کدوم به یه شکله، ولو در عبارت مرحوم امام به نظر من یه تفاوت صدر و ذیل دارد. یعنی صدر عبارت میاد نفی وجود میکنه، میگه فی حومت سلطانی، تعبیراتشون رفته تو رو به آی حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی، حکومت شرعی، فی حومت سلطان شریعه. در این روی این حساب قد یقه در خارج باید بگید نف نفی ادعاییست. در این حالشون میگه نه، وقتی به این معنا شد دیگه نفی ادعایی نیست، نفی حقیقیست. در حالی که در عبارت مرحوم آیه عراقی از اول رفت رو نفی ادعایی، بل المراد نفیها ادعاءن به معنا نفی علت وجودها صد ابوابش در شریعت. این دو بیان این دو بزرگوار. بعد از این دو بزرگوار متأخرین بعضی ها متعرض شدن این بیان مرحوم شیخ رو بیان کردن و حالا اشکالاتی کردن. بعضی از آقایون تقریر کاملی کردن که نتیجه شب اینه، گفتن نتیجه این حرف اینه که شما مخواد ازش نتیجه بگیرید، پس اگر کسی ضرر وارد کرد یجب علیه تدارک، کمون که تو عبارتهای منصوب به مرحوم ها شیخ بود. ولی این درست نیست. کسی که تحریم رو میبیند در وعاء تحریم اصلا وقوع رو نمیتونه ببینه تا بشه تدارکش رو ببینه، چنه اون اول راه مانع قرار داده. پس در اون وعا وجود تا برسه به تدارک قابل لحاظ نیست. به عبارت دیگر اشکال بر مرحوم شیخ چنه در کلام شما آیه شیخ یه نوع تفاوت هست. از یک طرف میگید من صد بابهی از نظر تحریم، کسی که با این لحاظ داره میگه لا ضرر نمیتونه لحاظ کنه که پس اگرم واقع شد باید تدارک بشود، پس نفی و تدارک ازش نمیشه استفاده کرد. اینی که شما در ادعای خودتون میگه هم حرامون و هم یجب و تدارک، هر دو رو میخواید از این لا ضرر استفاده کنید، نه، این دوتا با هم قابل جمع نیست. به ان مفاد الحدیث که ان رو بیان شما ان الضرر غیر موجود من رأسن و یکفی له صد با صد با به وجوده و حین ازن ففرض و اسیان احکامهی فرضون لا یناسب و مبنا هذه الاخبار، با اون مبنا نمیسازه. اگر در لحاظ لازرر دیده است حرمت را، اسیان، مخالفت، تدارک بعد در رتبه بعده، در اون رتبه نمیتونه اون رو لحاظ بکنه. این اشکالی را که بعضی از آقایون مطرح کرده.
چی اشکال کرده؟
نه با شیخ، با شیخ. حالا ایشون مباحثی با شیخ را عرض میکنه به اصل بیان.
به
کجای بیان؟ بیان این شما یا آقای شیخ این مسلمه در عبارت ایشون که میگن یب وجوب تدارک هر سه شب گفتن، آقایون هم هر دو در عبارتشون دارن، هم در عبارت اول عبارت مرحوم آقای خمینی فمن قلع اسباب تحقق الضرر و حکم به تدارکه یسه قلعه کذا، این دوتا در عبارت عراقی هم اونم هر دوش داره، به ملاحظت نف، به ملاحظت صد بله صد ابواب ضرر سوا انکان حکم شرعیون ام اضرار ناز بعضهم بعضا و ایجاب و تدارک علا فرض الاسیان. اینا رو هر دو گذاشتن جز ادعای ایشون. این دوتا جهنده با هم نمیسازه. کسی که نظرش به اصل تحریمه در اون حال نظر به فرض اسیان معنا نداره. اصل اشکال رو هر دو مبرا رو هر دو بیان میاد. استاد
اگر جهر تشریعه یا اصلا
کار به اسیان نداریم،
چرا
همون اسیان
داریم؟
تدارک مال اسیانه.
اصلا من بگم من
تدارک مال اسیانه، مال کسیست که اضرار، مال کسیست که اضرار کرده، یجب و تدارک.
الان من قانون بذارم، خب یه قانون
بذارم،
من از اول میگم بگم من این قانونه که
بذارم
ضرر و ضرار درش نیست، قانون هم
بسیار
بسیار
بسیار حالا مخالفت کرد، حالا مخالفت کرد چی باید بشه؟ چی باید بشه؟ حالا مخالف تدارک ها میگید، پس بحث تدارک ازش استفاده نمیشه؟
اصلا بحث تدارک
نیست. خیلی خوب راحت کردی شما خودتونو، شما نصرت میکنی این مشکل اشکال کننده را، میگی نه تدارک ازش استفاده نمیشه.
اما قانون
جزایی، قانون جزایی قانون دومه، ولی در اینجا نیست. فرض کن در کتاب و صلات میگید یجب و صلات این وقت، بسیار خوب. حالا کسی نخوند اسیان
کرد،
اون میشه یه امر دیگه بخواد، اما از خود اولی فهمیده که انه نمیشه. آه شما پس مصاحب میشید با این مستشکل، پس لا ضرر فقط حرمت و ضرر رو میرسونه، دیگه وجوب و تدارک رو نمیرسونه، نمیتونه متکفل وجوب و تدارک بشود.
باید دلیل،
یه دلیل دیگه باید بیاد. ما فقط این باشیم و این جمله، ما فقط باشیم، ما فقط باشیم و این جمله، باید بگیم همون معنای اول قسمت اول قسمت دوم ازش استفاده نمیشه. مستشیل هم همینو میخواد بگه، میگه رو این مبنا که میگید نفی است در وعاء تشریع، اونی که هست معناش اینه ضرر و ضرری و ضرار جعل نشده، در مقام بحث جعلشه. حالا اگر کسی مخالفت کرد و اسیان کرد در اون حال چه باید بشود؟ اینو نداره، اون دیگه استفاده نمیشه. مستشیل رو میگه در حالی که مدعای مرحوم عاشق اینه نه همه جهت متکفله حتی تدارکش را، مدعا اینه. این اشکالی که ایشون کردن، البته من حالا یه توضیح نمیدونم، من این اشکال حالا تو این دفترم که بوده و اینها رو یاد داشت کردم، مال زمان قدیمه، همطور که عرض کردم اون دورهای اول 27 سال قبل نقل کردم، تعبیرم اون وقت یه تعبیریست، نمیدونم، فکر میکنم حالا اینی که میگم این در این قاعده لازرر جناب آقای مکارم باشه، این اشکال ماله ایشونه، هم تقریر کرده بحث مرحوم عاشق رو و هم حالا تقریرنش لابد از قول مرحوم والد علی ظاهر اون زمان، چون اون زمان رساله مرحوم امام هم هنوز چاپ نشده بود، این پاورقی آقای عراقی هم که مال چاپ 5-6 سال قبل اون وقت نبود، و نتیجه دم فکر میکنم که همون اون چرا که مشافهتن از قول مرحوم در هر حال به نظرم، حالا ببینید، منم دم دستم نبود اخیراً که می‌خواستم اون نگاه بکنم دیشب، اما دم دستم نبود قاعده لازره رو ایشون ندیدم. ببینید در اونجا فکر می‌کنم مال ایشون باشه. در این رابطه ما عرض می‌کنیم نه، این اشکال قابل دفاعی از مرحوم عاشق. اولا بحث تدارک اختصاص به اسیان نداره. اسیان مرتبه بعده، یه حکم اول جعل میشه، بعد عملا مخالفت میشه، بعد میگه حالا تدارک. نه، بحث تدارک خیلی وقتا اینجوره که اگر کسی بدون اسیان سهوًا خطاً ضرری بر دیگری وارد، حکم اولی ناظر به همه حالاتش هست، وقتی نفع میکنه ضرر را، یعنی لا ضرر حتی بر سهم من نسیان و امثال ذلک، اون مرتبه ثانیه نیست و نفی او لابد و ان یکون به ایجاب تدارک. پس این اولا اشکالتون کلیت نداره. بله، مقام ثانی، ولی مقام ثانی که هم رتبه مقام اوله، و لذا ادله اولیه همیشه میگید شامل سهو و نسیان هم هست، مگر لا سهو لا نسیان فروف نسیان به عنوان دلیل ثانوی بیاد برش داره، و الا ادله اولیه در بحث اقل و اکثر اونجا خوندیم دلیل اقتضا میکرد که ترک نسیانی ترک ذهبی هم موجب بطلان باشه، یعنی هازا جز اون ولو در حال نسیان، هازا جز اون ولو در حال سهو. حالا تدارکش، پس وقتی در اون لحظه اول در همون رتبه میتونه این حالت را تصور کنه و در این حال میگه نه 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 ضرری واقع نمیشود، لا یکون الا به ایجاب تدارک. اون طبقش همینه.
استاد
میگه
شما اگر
عمدن
عمل رو ترک کردی؟
عمدن نه، عمدن رو فعلا بحث نمی کنی، عمدن مال جای دیگه. نه سهونم شد، نیاز نداره، نیاز به رتبه دوم نداره. وقتی میگه لا ضرر، یعنی لا ضرر واقع در خارج در شریعت به هیچ نه، نه عمدن و نه سهون.
در مقام جل
سهونش شامل میشه. سهون نمی شود به چه جور؟ به ایجاب تدارک. به ایجاب تدارک، ایجاب نفی او که نفی ادعایی است، داری میگه واقع نمی شود به چه حساب؟ نه عمدنش واقع میشه چون مصدوم کسی نسیان نمیده، و نه سهونش واقع میشه در حالی که خارجن سهون واقع میشه، به ایجاب تدارک نفی ادعایی ناچار باید اون رو ادعا کنه.
نه
اون لطو اینه، نه از مکلف اگر سوال نمی کردم همین حکم کافی بود، کما اینکه اگر در باب صلات مکلف سوال نمی کرد، امام تفضلا بیان نمی کرد، می گفت سوره جز اون، حالا شما سوره رو سهوا ترک کردی چیکار باید بکنی؟ چی نداره؟ سوره باطلون، نتیجه شی میشه پس عمل باطلون بدون جز آمده، باید کل عمل رو از سر بیاری، نفی نشد، اینجا به صورت نفیه لازمش این میشه. این اولا. ثانیا درست است که اسیان در خارج رتبه بعده، اما چه مانعی دارد که همراه با هم لحاظ بشه هر دوش؟ بحث لحاظه، لحاظ بشه که من شارع جلوگیری میکنم از ضرر حتی نسبت به افراد اسیانگر، و اون جلوگیری مینه که هم حرام قرار میدم، هم هر کسی هم اسیان بکنه تو سرش میزنم که یجب التدارک. در مقام لحاظ ولو در خارج، اسیان رتبه بعده، اول جعل حکمه، بعد فعل یا ترک، اون وقت میشه اسیان. اما در مقام لحاظ و کسی هم که میخواد نفع بکنه فیه ما سلطانی، مترقب همینه که همه حالات ولو حالات مترتبهشون هم لحاظ کنه و با لحاظ همه نفی و اثبات بکنه. پس این مشکل نداره، منع عقلی نداره، لا یناسب نیست. تعبیرتونم نگفتید منع عقلی، گفته لا یناسب با این مبنا. بله داره اصل منعشو میگه و دنبالش، چون داره با لحاظ نفی وجود خارجی میکند. نفی وجود خارجی به دو لحاظ، هم لحاظ اصل حرمت و هم لحاظ اینکه اگر کسی هم اسیان کرد یجب علیه تدارک. جمع بین این دو لحاظ اشکالی نداره، مانع عقلی هم نداره، لا یناسب هم این تعبیر درست نیست. اگر چنانچه فرض مثلا در مقام بیان به صورت یجب لا یحرم میگفت، یحرم و ضرر، بله جایی این اشکال میامد. این یحرم داره جعل میکنه اصل حکم را در این رتبه، الان نظر به اسیان نداره چون اسیان رتبه بعده. اما وقتی به لسان نفی موضوع است ولو در این حومه سلطان شریعت، لسان نفی موضوع میتونه به هم دوی اینها ناظر باشه، هم حرمت اولیش و هم اسیانش، هر دو رو در لحاظ هم ببینه، با هم عدم تناسبی که ادعا کردید جایی نداره. خب این یک بحث و گفتگو که حالا این عرض میکنه. یه نکته این بین عرض کنیم، اینو فعلا به جمله اشاره، انشالله در تنبیهات که دیگه اگر زنده بودیم و بعد از ماه سفر شروع کردیم تنبیهات باب لازرر که خودش بحثای مفصلی دارد، یکی از تنبیهات اینه لازرر و لازرار تو عبارت آقایون، هم عبارت آقای عراقی، هم عبارت آقای خمینی، هم شاید در خود تعبیر مرحوم شیخ این بوده که لازرر، هم این که یعنی خداوند حکم ضرری جعل نکرده و هم این که اجازه نمیدهد کسی به دیگری ضرر بزند. اینو اصطلاحا دو تا میگیم، میگیم ضرر در حکم شرعی و ضرر فی و اضرار ناس بعضهم به بعض، نفی میکند ضرر مجعول من الشارع را و هم جواز اضرار بعض الناس به بعض. آیا لازرر هر دو اینا رو میگه؟ چندم شاید مشهور بین آقایون این باشه، بعدها خواهیم گفت اینا رو فی الجمله. نه، ما معتقدیم لازرر فقط ناظر به اضرار بعض الناس به بعضه، ولا یشمل و نسبت به اضرار شخصی به خودش یا از احکام شرعیه، وضوع ضرری کاری به لازرر نداره، صوم ضرری کاری به لازرر نداره. لازرر در این لازرر فقط آمده یه شمشیریست بالای سر مردم، حق ندارید به هم دیگه ضرر بزنید، حالا اگرم شد باید تدارک کنید دنبالش. این فقط مورد همینه، اینو بعد مفصل مطرح میکنیم، قرائنی که تو خود این روایات هست، مواردی که این لازرر برش منطبق شده به اصطلاح، و بعد از عمومش مشکلاتی که پیش میاد اگر لازرر این همه در شرح احکام ضرری قرار داده شده، خمس، زکات، کفارات، جهاد، این همه احکام ضرری قرار داده شده، اینا رو چیکارش کنیم که یک عویسه ای شده در کلمات فقها. حالا این بحثش به جای خود. ولذا ما حالا میخواییم مبنای مرحوم عاشق رو میپذیریم، ولی با این خصوصیت، اختصاص به نهی از ضرر بعض ناس به بعض و وجوب تدارک کسی که اسیان کرد و ضرر به حساب وارد کرد یا خطأً یا نسیانن، وجوب تدارک، این بشه کامل. مرحوم آقای خمینی بعد از این حرفا و بیانات اشکالاتی کردن که این اشکالات یه مقدارش هم جنبه عمومی داره، اصلا رفتن تو این وادی که این نفی ادعایی و امثال اینها آیا درسته این نفی ادعایی یا نه، نظر شیخ فقط میگفت نفی الحکم ضرری، تدارک از توش استفاده نمیشد یک، ثانیاً نفی الحکم ضرری گفتیم در بار مورد روایات نمیخونه. اون اشکالی که به شیخ کردیم اینی که در خود مورد روایات اگر میخواست بگه حکم ضرری باید بگه و لزوم البی و اصطلاح صحت البی، مگر بیان بگیم اون حکمی که سببون، اون حکمی که سببون مثلا، بعدم میشد مزار شارع انترجلون مزار معناش نداشت. با این بیان نه، با این بیان نه، اصلا کاری با اون نداره. انترجلون مزار شارع داره نفی میکنه، میگه حرامه باید تدارکم بکنه، نه من حکم شرعی به اصطلاح ضرر قرار ندادم. لا یجوز، لا یجوز بیسازه با اینکه این مزار باشه. اینا نهی حرمت مثلا شیخ الشریعه میگفت، ولی یه جای دیگه‌اش ناقص بود. اوناش که در مورد شیخ الشریعه این اشکالاتی رو که گفتیم، ولی دو مرتبه دیروز خلاصه گیری کردیم، این بود که در اون مورد دوم با قضیه سمره نمیسازه، چون در قضیه به اصطلاح قول تدارک بود در قضیه در اعتبار بله نف در بله او به اعتبار فلان بله در قضیه بله در قضیه نهی گفتیم که با قضیه شفعه نمیسازه، چون بی ممنوع نیست، محرم نیست، بیش که حرام نبود و حالا هم حرام نیست، با اونجا با کجا نمیسازه؟ نه نه، در اونجا میگیم ضرر و ضرار لا یجوز، با اینجا هم میسازه. در اونجا ضرر به چی؟ به اون اندازه‌ای که ضرر رو برداشتم به حق شفعه، هر جایی به حسبه. شارع در هر جایی دفاع میکنه از ضرر به حسبه. یه خود اینا رو فکر کن و مطالعه کن، ببین هی یکی یکی من یه جمله بگم، یه جمله شما یه خورده رو اینا ببینید واقعش جزء مطالب عبده اصوله، در فقه هم خیلی جاها اثر داره. شما اینا رو درست دقیقا انشالله مطالعه کنید، من بازم در خدمتتونم. اگر لازم شد و رفقام و به موافقت کردن، یه دور دیگه همه این اقوالو بهش برمیگرد، همین قول پنجم شارع میگه در هر چی دلت بخواد. بسیار خوب، حالا به این مقدارش و این مقداری که نقد کردن و این ها اشکال دیگه، شما امشب مطالعه کن، فردا انشالله تا اونجایی که شد چک و شاریش میکنیم لازم باشه.